بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن تاریخ 18/2/1397. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. المولانا و مقتدانا الامام الباقر علیه الصلاة والسلام، ان الله قضا قضاء حتما الا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها اياه حتی یحدث العبد ذنبا یستحق بذلک النقمه. روز چهارشنبه است و طبق معمول بیان جمله و کلامی از پیشوایان دین و امامانمون تا انشاءالله تعیین کننده مسیر زندگیمون قرار بگیره. وجود مقدس امام باقر علیه السلام در این سخن می‌فرمایند که خدای متعال یه حکم قطعی کرده است که موقعی که نعمتی به کسی از بندگانش می‌دهد، این نعمت را از اونها سلب نکند، مگر اینکه گناهی مرتکب بشوند که اون گناه موجب سلب اون نعمت خواهد شد. خلاصه مسئله این است که نعمت‌های خدای متعال واقعا بی پایان نسبت به عالم هستی و انسان، و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. اما در کنار بی پایان بودن نعمت‌های الهی، این نعمت‌ها بی حساب نیست، یعنی نه بی حساب خدای متعال نعمتی را به کسی می‌دهد و نه بی حساب نعمتی را از کسی میگیرد و سلب میکند. بنابراین باید مواظبت کنیم، مراقبت کنیم، اولا جلب رضایت پروردگار کنیم در اینکه خدای متعال ما را مشمول نعمتهای خودش قرار بده. شکر نعمت در راستای اونچه خدای متعال به ما عنایت کرده، و شکرم معناش میدونید این هست که اونچه را که خدای متعال در اختیار انسان قرار داده در همون جهت مصرف کنه. اینه بهش میگن شکر. تنها شکر با کلمه شکرن لله حاصل نمیشود. اگر خدای متعال چشمی به ما داده، ما در راستای اونچه خدای متعال به عنوان هدف از این نعمت برای بندهش قرار داده، در اون جهت از این چشم استفاده کنیم. در گوش به همون شکلی که خدای متعال از این نعمت برای بندهش خواسته است استفاده کنیم. اگر مسیر چشم شد چشم چرانی، اگر مسیر چشم شد رفتن به سمت گناه، این مصرف نعمت است در غیر ماوضعه الله. اگر گوش را در مسیر دیگری ازش استفاده کردیم، دست را، پا را و سایر اعضا و جواره را در مسیر دیگری، این دیگه شکر نعمت الهی نیست. و گاهی از اوقات ممکن است خدای متعال همون گونه که این نعمت را به انسان داده است همین نعمت را از انسان بگیرد. لذا وجود مقدس امام باقر علیه السلام تعبیر جالبی دارد، میگه ان الله قضا قضا ان حتما الله ينعم على العبد بنعمه فيسلبها اياه. خدا یک حکم قطعی صادر کرده، موقعی که نعمتی به بندهش میدهد حتی المقدور این نعمت را از او نگیرد. اگر به شما عرض شود خدمتتون می که آبرو داده این آبرو بماند، اگر استعداد داده این استعداد بماند، اگر پول داده این پول بماند، اگر مقام داده این مقام بماند، این تعبیری است که حضرت می‌فرمایند. الا اینه الا حتی یحدث العبد ذنبا فیستحق بذلک النقمه، مگر در این لابلا بنده مستحق ببخشید بنده گناهی از او سر بزند، انسان گناهی از او سر بزند. میگه موقعی که گناهی از او سر زد نعمت جایش را میدهد به نقمت، فیستحق بذلک النقمه. لذا خیلی تعبیر جالبی است درباره مورچه. میگن موقعی که مورچه معصیتی از او سر میزنه، گناهی از او سر میزنه، خدا بال بهش میده و همین بال باعث از بین رفتنش میشه. میگن پرندهی که در دام صیاد قرار میگیرد این به خاطر اون خطایی است که انجام داده. به هر تقدیر این گناهان قدر جامعش اینه که گناهان منشأ میشوند برای سلب نعمتهای الهی. حواستون باشه اگر در جایی هستید، در شرایطی هستید خدای متعال نعمت به شما داده، دیگه ما هم نمیدونیم، البته در دعای کمیل و امثال ذلک داره که چه گناهانی چه نعمتهایی را از انسان سلب میکنند، چه گناهی باعث میشود که دعای انسان مستجاب بفرمایدا نشود، مفصل اونجا هست. بنابراین مراقبت کنیم سراغ گناه نرویم، چون ممکن است همین گناه موجب سلب نعمت از ما بشود. این کلام نورانی امام باقر بود در اصول کافی جلد دوم کتاب ایمان و کفر باب الذنوب. یک کلامی هم وجود مقدس امیر المؤمنین دارن صلوات الله و سلام علیه، می فرماین لظالم من الرجال ثلاث و علامات. ظالم از رجال یعنی انسانهای ظالم سه علامت دارن، گاهی همه شو دارن گاهی بعضی شو دارن. یظلم من فوقه، انسان ظالم بعضیشون طوری هستن که ظلمشون به ما فوق می رسد، و ظلم به ما فوق یعنی عصیان یعنی معصیت. انسان در مقابل خدا می شود ظالم و ظلم انسان در مقابل خدا گناهه نسبت به من فوق. لذا می فرماید یظلم من فوقه بالمعصیه، با معصیت نسبت به ما فوق گناه می کند. دو و من دونه بالغلبه، کسانی که ظالمن دسته دوم کسانی هستن که نسبت به کسی که مادون اونها هستن موقعیتشون پایین تر از اونهاست، اینا رو هم با غلبه و قهر و ستم و بیداد و امثال ذلک برشون ظلم میکنن. و یظاهر القوم الظلمه، دسته سوم از ظالمان کسانی هستن که پشتیبان ظالمان هستن. من تو این جریانی که دیشب اتفاق افتاد و کما بیش همه شما هم در جریان هستید، من دیدم خب اون حرکت زشت و غیر اخلاقی و غیر قانونی و که رئیس جمهور آمریکا انجام داد، که البته انصافاً باید درود گفت به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون که از همون روز اول مسئولین گفتن فرمودن که آب اینا اعتماد نکنید، اینا قابل اعتماد نیستن. اون روز برای مردم ما خیلی سخت بود پذیرش فرمایش رهبری، میگفتن بابا اینا دارن کارشون میکنن، اینا دارن رابطه با کشورها برقرار میکنن، اینا ما رو از انزوا بیرون میکنن، کلی لیت و لعله درست کردن. ولی اون روز رهبری با اون نگاه تیزبینانه و شناختی که از دشمن داشت، چون دشمن شناسی کار همه کس نیست، خیلی ها دوست را به جای دشمن، دشمن را به جای دوست اشتباه میگیرن، ولی انسان هایی که خدای متعال عنایتی بهشون کرده آینه را در خشت خام میبینن. اون روزشون فرمودن اینا ایطورن، اینا به عهدشون وفادار نیستن. خب در داخل بعضی خبرها بیرون نمی اومد، ولی ما خبر داشتیم که دی تو جلسات خیلی اظهار ناراحتی میکردن که چرا ایشون اینطوری صحبت میکنن. و امروز ما دیدیم که دقیقا از همون روزی که این برجام به امضا رسید و به تایید شورای امنیت رسید و امثال ذلک، گامی بر نداشتن در جهت به اصطلاح عمل به اونچه که در این تعهد آمده بود. و جالب اینجاست که حالا من نمیخوام اظهار نظری بکنم، من میگم اروپایی ها اون روز که به ظاهر آمریکا در برجام مونده بود غلطی نکردند، همین اروپایی ها. ولذا هر موقع ما بهشون گفتیم که اینجا بیاید سرمایه گذاری کنید، اینجا بیاید شرکتتون بیارید، میگفتن ما از آمریکا میترسیم. اون روز که آمریکا بود تو برجام، حالا اروپایی ها بیانیه دادن که نه خیر، ایران بماند، ما هم هستیم. خب پیشنهاد رئیس جمهور برای وجه بین المللی پیشنهاد خوبی است که ما حالا راستی آزمایی میکنیم ببینیم شما چه کارید. ولی از همین الان روشنه اون روزی که آمریکا تو برجام بود و توافقنامه را و تعهد را امضا کرده بود، اینا نیامدن میدون، بانکاشون رو به روی ما باز نکردن، یعنی عملا یک نوع تحریم همشون شریک بودن درش. حالا که آمریکا رفته که داره اونجا معرکه گیری میکنه، قطعا آمریکایی اروپایی ها اون چه که ما میشناسیم از این اروپایی ها و این مدت هم نشون دادن، اروپایی ها اهل آمدن به میدان به نفع ما حقیقتا اینطوری نیستن. حالا مگر یه اتفاق دیگری بیفته که ما خبر نداریم، ولی بعید است. حالا شاهدم این تعبیر و یظاهر القوم الظلمه، یه ظالم هایی هستن که ظالم های دیگر را پشتیبانی میکنن. یه مرتبه دیدیم عربستان سعودی اطلاعیه داد حمایت از شجاعت ترامپ، دبیر شورای همکاری خلیج فارس که حالا اونا به غلط میگن خلیج عربی، اونا بیانیه دادن در کنار اسرائیل قرار گرفتن و بیانیه دادن و از شجاعت ترامپ اینا ظالمن که ظلمه را حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن. انشاءالله امیدواریم که بالاخره اینها غلطی نکنن که تا کنون نکردن. و من معتقدم فرمایشات رهبری را اگر همه مسئولین ما آویزه گوششون قرار میدادن که ما به جای این که چشممون به دیگران باشه به ملت خودمون نگاه کنیم، به داشته های خودمون نگاه کنیم، تو تصمیم گیری هامون راجع به اقتصاد مقاومتی، راجع به مسائل دیگه تا الان خیلی بیشتر رشد کرده بودیم. ولی موقعی که انسان نگاهش به بیرون مرزها باشه که اونا بیان حلال مشکلات ما باشن، نتیجه‌اش همین میشود. اونا یه روز اراده میکنن با ما به ظاهر باشن، یه روزم با مقدمه چینی و فریاد و بساط و تشکیلات تو دنیا اعلام میکنن که نه ما نیستیم، این برجام نتونسته ایران را متقاعد کنه، برجام نتونسته ما را به اهداف برسونه، اینا دنبال صلاح هسته‌ای هستن و امثال ذلک. حالا علی کل حال انشاءالله امیدواریم که روزهای آینده با درایت و تدبیر مسئولان ما انشاءالله کشور به سمتی هدایت بشه که مورد رضایت حضرت بقیت الله الاعظم باشد انشاءالله. ما در بحث تفسیریمون محضر شریف دوستان فاضلمون به این آیه رسیدیم. آیه این بود که بعد از این همه بهانه تراشی ها و تقاضاهای نابجای قوم بنی اسرائیل از حضرت موسی علی نبی ناب آلیه و علیه السلام، آیه نازل شد فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، برید هرچی میخواید، احبتو مصر فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، ولی بدانید ضربت علیهم الذله والمسکنه و با او بی غضب بفرمایدا من الله، اینا غضب خدا را برای خودشون خریدن که توضیح دادیم. علت مغضوب شدن بنی اسرائیل چه بود؟ چرا مغضوب شدن و با او بی غضب من الله؟ چرا؟ خدای متعال به چند علت در این زمینه اشاره میکنه که اینها منشأ مغضوب واقع شدن بنی اسرائیل میشود. اینها با آیات الهی عرض شود خدمت شما دو گونه کفر ورزیدن. قرآن تعبیرش اینه که دالکه به انهم کانو یکفرون بی آیات الله. یکی از جهاتی که باعث شد اینا مشمول غضب خداوند باشن همین نکته بود، دالکه به انهم کانو یکفرون بی آیات الله. و این تنها مربوط به اونا نیستا، هر قومی هر جمعیتی که کفر ببرزد به آیات الهی، در مقابل آیات الهی سرکشی کند، پیامدش مغضوب خدا واقع شدن است. منتها کفر ورزیدن با آیات الهی یک بار به این شکل است، در برابر نعمتهای الهی ناسپاسی میکنن که خدا این همه نعمت بهشون داده، قدر این نعمتها را نمیدانن، ولذا خدا این نعمتها را ازشون میگیره، مورد غضب قرار میگیرن. و کفر ورزیدن در شکل دیگر و در قالب دیگرش این است که آیات خداوندی را باور نداشتن، یعنی اصلا از بندندان به حضرت موسی اون گونه که شایسته یک پیامبر بود اعتقاد نداشتن. حالا گاهی همراهی میکردن، گاهی نمیکردن. به هر تقدیر حضرت موسی نتونست و موفق نشد به خاطر کفر ورزیدن اینها با آیات الهی که پیغمبریشو برای اینها جا بیاندازد، چون اگر پیغمبری اینها حضرت موسی برای اینها جا می افتاد اینها دیگه تخطی نمی کردن، هر روز یه سازی برای خودشون آغاز نمی کردن. پس این علت یه علت اولیه است، کفر با آیات در مقابل نعمت ها ناسپاسی کردن. دو، کفر با آیات الهی یعنی آیات خداوند را باور نداشتن، از اون جمله مسئله نبوت. دو، دلیل دومی که مشمول غضب الهی شدن و یقتلون النبیین به غیر حق، اینا پیغمبران الهی را به غیر حق میکشتن، که حالا راجع به این توضیح میدم که مقصود از کشتن پیغمبران چه هست، در آینده توضیح خواهم داد. عرض شد نسل این جماعت به خون پیغمبران الهی آغشته شد و نام انسانهای بزرگی در تاریخ زندگی پیغمبران آمده که توسط بنی اسرائیل قتل عام شدن. اشعیای نبی، یحیای پیغمبر، اینا در فهرست انبیایی هستن که توسط بنی اسرائیل به شهادت رسیدن. خب مشار الیه ذالک در اینجا چه هست؟ میگه ذالکه به انهم کفروا بی آیات الله، یا ذالکه به انهم کانوا یکفرون بی آیات الله. مشار الیه ذالک چه هست؟ مشاروله زلت و مسکنته. چرا زلت؟ چرا مسکنت؟ چرا با او به غضب من الله؟ دالکه به انهم کانو یکفرون بی آیات الله، یعنی آدمی که ناسپاس هست، آدمی که اقدام به کشتن پیغمبران الهی میکنه انتظار دیگری نباید داشته باشد، دچار زلت و خاری و مسکنت در دنیا بشود. این هم راجع به این عرض شد خدمت شما. به این که و این موارد ذکر عام بعد الخاص است، چون کفر و قتل انبیاء الهی از مصادیق بارز و مهم اسیان و اعتداس، چون دنبال آیه دارد و کانو. عرض شد خدمت شما به این که آیه شریفه را بخونم خدمتون، ببخشید، آیه دنبال این آیه این هست که بکانو، بله جزی بدید، ها، ذالکه بی ما اسو بکانو یعتدون، ذالکه بی ما اسو بکانو یعتدون، گفتن از باب ذکر عام است بعد از ذکر چی آقا؟ خاص، یعنی بعد از کفر با آیات، بعد از قتل انبیا، قرآن تازه می فرماید ذالکه بی ما اسو بکانو یعتدون. خب در ضمن اسیان کفر به آیات هست، در ضمن نسیان قتل انبیا هست، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون از باب ذکر عامه بفرمایید بعدا خاص. راجع به این سنت منحوس پیامبر کشی، واقعیت اینه که در خود دین یهود اینطور نیست. دین یهود قتل یک فرد عادی به منزله قتل همه انسان هاست. این اون چه که در مکتب هست، در آیین یهود هست، من قتل نفسن فکأنما قتل الناس بفرمیدا جمیعا، اما یا من قتل نفسن بغیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، تعبیر این شکلیست. بنابراین قتل انسانهای معصومی که نه گناه کردن، نه در برابر خداوند، نه در برابر مردم، اینا قابل بخشش نیست و لذاست که خدای متعال اینا را مورد غضب قرار میده. جالب این است که به دنبال ذالک به انهم کانو یکفرون بی آیات الله دیگه کانو نیاورده و میفرماید و یقتلون النبیین به غیر حق. مفسرین بزرگوار ما گفتن لفظ کانو بر سر یقتلون هم در میاد، یعنی سیره اینها بوده، همونطور که کفر با آیات الهی میورزیدن. بفرمایید کانو یقتلون النبیین بغیر حق، یعنی اینطور نبوده کار یه بار و دوبارشون بوده. این کانو کانه که دلالت بر چی میکند؟ معاصرین ادبا استمرار میکند. این کانو بر سر یقتلون هم در میاد، لذا یقتلون حتی بر یکفرون است. کانو ذالک به انهم کانو یکفرون بی آیات الله، موقعی که یقتلون هم عطف بر اون باشد معنیش این است که کانو یقتلون ارشوت خدمتون النبیین بغیر حق. اینم راجع به این که پیغمبر کشی به صورت یک عادت زشت و یک سنت سیئه برای اینها در آمده. لذا در همین سوره بقره آیه 92 فضلا بعد ملاحظه فرمان اینطور داره: و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، موقعی که بینا گفته شد ایمان بیارید به اون چی که خدا نازل کرده، قالوا نؤمنوا بما انزل الینا، آیا عرض شود خدمتتون اون چی که بر ما نازل شده، بر خودمون نازل شده ایمان بیاریم؟ و یکفرون بما وراءه، تعبیر این است که اینها کفر ورزیدن. قل لم تقتلون انبیاء الله، بهشون میگن چرا شما پیغمبران الهی را میکشید؟ هر شبت خدمتون میگن که این نشون دهنده این است که گویا کار اینها به عنوان یه خصلت زشت وجود داشته که پیغمبر اکرم با یهود عصر نزول هم این شکلی مطرح میکنه که گویا تو سیره و سنت، یعنی اینا اگه دستشون میرسید بفرمایید پیغمبر آخر از زمان را هم میکشتن، که حضرت هارون در اونجا موقعی که جریان گوساله سامری مطرح شد و حضرت موسی رفته بود میقات، به برادرش عرض کرد که و کادو یقتلونن، اینا نزدیک بود که بفرمایید منو بکشن. سوال اینه آیا انبیا با واسطه ببخشید بنی اسرائیل با واسطه انبیا را میکشتن یا بی واسطه؟ حالا چرا این سوال مطرح میکنید؟ علت تر این سوال این است که یه روایتی هست، این روایت کمی مسئله را حاد کرده. روایت از امام صادق علیه السلام هست که ظاهر این روایت این است که اینطور نبوده که بنی اسرائیل شمشیر بردارند و انبیا را بفرمایید بکشند. خوب دقت بفرمایید، روایت این است. حالا باید این روایت را توجیه کرد چون آیات صریح در کشتن. حالا این روایت را چه کارش میکنیم؟ باید بخونیم. تعبیر امام صادق است اگر روایت هم درست باشه: والله ما ضربوهم، به خدایی خدا قسم بنی اسرائیل به پیامبرانشون نمی زدن، ولا قتلوهم، نمی کشتن، به اسیافهم، یعنی اینطور نبود که شمشیر بردارن بکشن. فسار قتل ببخشید ولکن سمعوا احادیثهم، اینا نحوه کشتنشون این بوده که سرنگهدار نبودند، احادیث پیامبران الهی را اینا میشنیدند و اینا را به گوش جباران زمان میرساندن و جباران زمان اونها را بفرمایید میکشتن. عبارتو نگاه کنید. ولیکن سمعوا احادیثهم، این بنی اسرائیل احادیث پیامبران را میشنیدن. فاذاوها، اذاوها یعنی چی؟ یعنی شایعش میکردن، به این بگو به اون بگو، تا خبر میرسید به گوش حاکم جو. عرض شود خدمتون، فاخذوا علیها، اینا را میگرفتن. عرض شود خدمتون، فقتلوا، بعدم کشته میشدن. فصار قتلا به اعتداء و معصیت، نه قتلا به سیف، قتلا به اعتداء و معصیت. یعنی اینا چون راز نگهدار بفرمایید نبودن، شایع پراکنی میکردن، مطالبی را که میشنیدن تقیه نمیکردن، راز نگهدار نبودن و مطالب را جای دیگه منتقل میکردن، این باعث شده بود که خبر به اونا برسه، اونا حساس بشن نسبت به پیغمبران الهی، اینا را دستگیر کنن و بکشن. میگه والله ما ضربوهم، خب جمله ما ضربوهم بی ایدیهم ولا قتلوهم بی اسیافهم، این دلالت میکند بر قتل بی واسطه یا قتل با واسطه. ای الفضلاء المعاصرین، دلالت بر قتل، قتل تردید دارید؟ بدون واسطه ها، بدونش خیلی ضعیف میگی من نمیشنم، ها بدون واسطه بسیار. ولی با آیات که ما نگاه میکنیم، آیات اصلا واسطه ای تو کار نیست. یک، یقتلون الانبیاء بغیر حق. دو، فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم بآیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق، این دو. و قولهم قلوبنا غلف. سه، و ارسلنا الیهم رسولا کل ما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم. هر موقع پیغمبر سراغ اینا می اومد که با هوای نفسانیشون جور نبود، فریق کذبوا و فریقا یقتلون، یه دستشون اقدام میکردن به تکذیب پیغمبر، یه دستشون هم میکشتن. خب این نشون دهنده این است که این آیات همش دلالت بر قتل، بفرمایید قتل بی واسطه انبیا داره. حتی در سوره نساء گرچه تحقق پیدا نکرده، اینا اعتراف به قتل حضرت عیسی دارن، اینا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، نه معناشون اینه که ما رفتیم راز و فاش کردیم و بعد چه شد و اینها. همه اینا دلالت بر قساوت قلبی میکنه، گرچه اینا موفق نشدن که قرآن میگه و ما قتلوه و ما سلبوه، اینا نتونستن بکشن. بالاخره اون چه که در این آیات ظاهر قتل بیواسطه است، اون چه که از روایت مزبور به دست میاد قتل با واسطه است. توجیهی که آمدن کردن این است که میگن آیه در مقام نفی قتل بفرمایده بیواسطه نیست، روایت در مقام نفی قتل بیواسطه بفرمایید نیست، بلکه روایت در مقام بیان اهمیت لزوم حفظ اسرار است. یعنی اونچنان مسئله حفظ اسرار مهمه که عملا امام صادق میفرماید که اینا بخشی از کشته هاشون به خاطر بفرمایید سر نگه نداری، یعنی در نتیجه تعمیم داشته. این یک، این توجیه اول که بگیم کلام حضرت برای بیان اهمیت حفظ اسرار است. توجیه دوم این است که یقتلون معنای عامی براش بگیریم، یقتلون هم قتل با واسطه را شامل می شود و هم قتل بی واسطه. لذا گاهی تو عرف خودمون عرض شود خدمتون این که گفته میشه، میگه تو کشتیش، میگه من نکشتمش، میگه تو این حرفو نمی زدی، بله اونو نمی کشتن. این تو کشتی که ما در عرف خودمون مطرح میکنیم که رسما استناد را به خود فرد میدیم، بدون این که استناد را به فرد دیگه نمیگیم. ازا گاهی از اوقات میگن سبب، اگه گفتید آفرین داریم، ما جایزه شما را روز ندادیم، طلبتون باشه. سبب میگن اقوا از مباشره، این سبب اقوا از مباشره معناش همینه. یعنی به این معنا اگر انسان اضاعه کرد، شایع کرد،
اسرار را نگه نداشت زمین ساز میشه برای کشتن. بنابراین این یقتلون النبیین بغیر حق هم میسازد، بفرمایید، با قتل با واسطه و هم قتل بی واسطه. بنابراین دو تا توجیه کردیم. یک، کلام امام ناظر به اهمیت حفظ اسراره، نه نفی. دو، آیاتی هم که ظاهرش قتل بی واسطه است، نه تعمیم ازش میفهمیم، هم با واسطه و هم بی واسطه را شامل میشه. خب بحث من هم تمام شد. ما امروز که آمدیم بوی الرحمن میومد اینجا. من هر شبت خدمت شما بین که دیروزم که از دوستان بشارت تعطیلی را داد، ولی امروز خودش نیامده. زار آمده این کجا جا تو عوض شده؟ ببخشید ها، جا تو عوض، یعنی اونجا به خاطر تعطیلی از پنجره خودتونم پرت کنید میارزید. اینا انشالله به شرط حیات بعدن توضیح میدم. معنای به غیر حق نیست که قتل به حق هم داشته ایم نسبت به انبیاء الهی، بلکه در حقیقت تبیین میکنه که این یک واقعیت واضحی است که بدون حق اینها را میکشتن، نه این که مفهوم داشته باشد که ما نسبت به انبیاء قتل با حق داریم و قتل بفرمیدا. یعنی در حقیقت قید قید توضیحی است، نه قید قید احترازی است که معناش این است که دو تا قتل داشته باشیم، قتل با حق و قتل بدون حق. اینم جهتون بله؟ یعنی چی؟ خراب نکنی حرف ما را. خب بسیار خوب. عرض شود محضر شما به این که اگر بنا باشه که از شنبه تعطیل باشه، ما همینجا شما را به خدای بزرگ میسپاریم و این تعطیلات گسترده‌ای که در پیش دارید، البته ماه رمضان فرصت بسیار طلایی است، من توصیه میکنم، هم به خودم توصیه میکنم هم به شما، البته من به اندازه توانم به این توصیه عمل میکنم، از فرصت تبلیغ در ماه رمضان غفلت نکنید به هر شکلی که میتوانید. عرض شود خدمتون، از فرصت مطالعه در ماه رمضان غفلت نکنید، از فرصت خوندن قرآن و قرائت قرآن جدا غفلت نکنید. بالاخره ماه قرآن، ربیع القرآن، توجه به این نکته داشته باشید و سعی کنیم بالاخره ما اگر رجب توفیق پیدا نکردیم، اگر شعبان توفیق پیدا نکردیم، که اون دعای روزهای آخر ماه شعبان، خدایا ماه رمضان رو نصیب ما کن، انشاءالله در ماه مبارک رمضان، از ماه رمضان که بیرون میایم، شبهاتون اگر تا دیر وقتم بیدارید گعده های بی حساب نباشه، توجه درش باشه، دعا درش باشه، مناجات درش باشه، تا اونجایی که میتونید. انشاءالله برای سال آینده حوض امسال اعلام کرده، سوم شهریور به عنوان روز شروع سال تحصیلی است. عرشبت سال گذشته 15 شهریور بوده، ولی امسال اعلام کردن سوم شهریور. حالا دیگه ببینیم اون حال و هوا، یعنی جشن شروع سال تحصیلی را سوم شهریور اعلام میکنن. حالا دیگه کمی بعدش امسال زالک انشاءالله درس ها شروع خواهد شد و در خدمت شما سروران عزیز خواهیم بود. چندم آقا؟ بله، لذا کمی جلوتر گذاشتن که یه فاصله ای باشه، وگرنه علمای اعلام محرم و سفر و رمضان و تیر و مرداد و همه را وصل میکنن قربتا الله، خالصا لوجه الله.